بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 83. ما رسیدیم به این تنبیه چهارم. من توضیح جلسه گذشته اشاره کردم، حالا سریع یه بار دیگه عرض میکنم و ادامه متن رو میخونم. موضوع بحث در تنبیه قبلی بحث تغایر موضوع و محمول بود. میگفتیم که موضوع و محمول باید متغایر باشن، که ایشون فرمود وحدت من جهتن، تغایر من جهتن کافیست. در تنبیه چهارم بحث در تغایر مبدأ و ذات در مشتق. مشکل هم اینه که جلسه گذاشتم عرض کردیم، در مشتق مبدأ با ذات متغایر است. چه اینکه اینو اون جلسه هم گفتیم، چه اینکه شما قائل بشید که مشتق بسیطه و چه اینکه بگید مشتق مرکبه، به هر حال مبدأ غیر از ذاته. یعنی اون ذاتی که وصف مال اوست غیر از مبدأ علم، غیر از اون شخصیست که عالمه. وقتی میگیم عالمون، مبدأ و ذات غیر همن. این یکی از ویژگی های مشتق. در مقابل در مورد خداوند میبینیم مبدأ عین ذات است، یعنی علم عین ذات خداونده، عین وجوده. مشکل پیدا میکنه، مخالف ویژگی مشتق هست. پاسخ مرحوم آخون چی بود؟ پاسخ مرحوم آخون این شد که تغایر مفهومی بین مبدأ و ذات چیه؟ کافیست. این رو دیروز خوندیم. ایشون میگه تغایر مفهومی بین مبدأ و ذات کافیه، ما بیشتر از این نیاز نداریم. صاحب فصول میفرماید نه، صاحب فصول قائل به مجاز میشه. در مورد خدا که میگید عالمون، میگه این دیگه مجازه. چرا؟ ایشون میفرماید مشتق یه معنای حقیقی دارد، یه معنای مجازی. معنای حقیقیش ذاتون ثبت له مبدأ، که در مورد غیر خدا پیاده میشه. شما مثلا میگید زید عالم است، عالم یعنی ذاتون ثبت له علم. در مورد خدا، در مورد غیر خدا، در مورد غیر خدا معنای حقیقی مشتقه که ذاتون ثبت له علمه. اما در مورد خدا معنای مجازی مشتقه، که معنای مجازی مشتق چیه؟ ذاتون هوال مبدأ. که وقتی شما میگید الله عالمون یا الله عالم است، این عالم با عالمی که برای معنای زید به کار میبرید فرق میکنه. اون معنای حقیقی مشتقه، این معنای مجازیه در واقع مشتقه. وقتی که تغایر هم نمیخواد، وقتی شما گفتی ذاتون هو المبدأ، نظر اینجا تغایر لازم نداره. بله، اونجایی که ذاتون ثبت له المبدأ بود، اون تغایر میخواد. خب ذات بالاخره غیر مبدأ میشه تو معنای حقیقیش، اما تو معنای مجازیش که ذاتون هو المبدأ احتیاجی به در واقع تغایر نداری. لذا ایشون اینجوری مشکل رو حل میکنه. برای اینکه معنای حقیقیش، معنای این که اون جلسه بحث کردیم، خب شما حالا شما اینو حقیقی نمیگیری، اونو مجازی مثلا میگیری. ایشون میفرموند به خاطر اینه که نمیگن ظاهرا باید منظور ایشون این باشه، چون اونی که از وجدان میکنیم ما و از معنای مشتق انتزاع میکنیم همین معنای ذاتون ثبته، ذاتون هو خلاف وجدان ماست. ما وقتی میگیم عالمون، معنایی که از عالمون میفهمیم، معنی که حالا شما اصلا چیزشو بذار کنار، خدا و زیدشو بذار کنار، میخوایم ببینیم خود موضوع الله کدومه دیگه. وقتی شما بهت میگن عالمون، اولین چیزی که به ذهنت میرسه ذاتون ثبته، نه اینکه عین هم باشه. لذا اونو حقیقی میگیریم، اینو مجازی میگیریم. مجاز در لغت هم هست، نه مجاز در اسناد، چون که شما هیئت رو داری معناشو عوض میکنی. مرحوم شیخ میفهمند ما به این حرفا نیاز نداریم، این فرمایش های شما نیاز بهش نداریم که مال خدا رو تبدیل کنیم به مجاز، به خاطر اینکه به حقیقت ما اینو درستش کردیم. و منهو از این توضیحی که ما دادیم، یعنی کفایت تغایر مفهومی، منهو رو بزنید کفایت تغایر مفهوم. ما وقتی تغایر مفهومی داریم، پس این من بخوام استدلال ایشونو واضح کنم، یعنی شما تغایر مفهومی کافیه، هم در مورد الله هم در مورد زید میگیم ذاتون ثبت له مبدأ، در هر دو به همین معناست. در مورد خدا هم ذاتون ثبت له مبدأ، ذات غیر مبدأه، ذات غیر مبدأ مفهومن، غیریتش مفهومیه، لذا تو هر دوتاش به یه معناست، ذاتون ثبت له مبدأ. اینجوری و منهو، یعنی از این کف دارم رابع رو میخونم، حالا دوستانی که الان مجازی اومدن رابع رو داریم میخونیم پاراگراف دومش رو. و منهو یعنی از این که کفایت میکند تغایر مفهومی، و در نتیجه در مورد خدا و زید درباره هر دوتا میگیم ذاتون ثبت له المبدأ. از این مطلب معلوم می شود که ما فی الفصول، ما یعنی اون اشکال، اون اشکالی که در عبارات مرحوم صاحب فصول هست، من الالتزام به نقل و تجوز فی الالفاظ صفات الجاری علیه تعالی، ایشون ملتزم شده است به نقل و تجوز. نقل و تجوز یه چیزه، اینا عطف تفسیره، از این عطف تفسیرهایشون زیاد داره. نقل یعنی نقل از معنای حقیقی، بعضی ها اومدن توجیه کنن میگن آقا تجوز اونجاییست که مجاز باشه، نقل اونجاییست که همون نقله که قبلا هم داشتیم، حقیقت و مجاز و نقل و ارتجال و اینا، یعنی در اون معنا هم وضع شده باشد. ظاهرا صاحب فصول اصلا نمیخواد بگید من در هر دو تا معنا وضع شده، یعنی مشترک لفظی شده دیگه، نه منظورشون از نقل همون مجاز ظاهرا. حالا برای اون قولم گفته شده که نقل اینجا یعنی در معنای دوم وضع شده، یعنی دو تا معنا سنگار انگار موضوع، دو تا موضوع له داره، تو معنای دوم هم نقل حاصل شده و مشترک لفظی شده گویا. آره مثلا اگر اینجوری بود، حالا من التزام به نقل او تجوز، اگه بخوام با این نگاه ترجمه کنیم عبارت اینجوری میشه، یا قائل به نقلیم، یعنی نقل رخ داده، دو تا موضوع له داره الان، یعنی یه موضوع له اول داره که معنی اولش بود، یه موضوع له دوم داره، میشه نقل. موضوع له اولش ذاتون ثبت له المبدأ، موضوع له دومش ذاتون هو المبدأ، قابل به نقل میشه. عوض تجوز یا میگیم نقلی رخ نداده، یکیش حقیقیست یکیش مجازی، اون نقل اونجاست که اون معنی مجازی هم به رتبه حقیقت رسیده باشه. نقل عوض تجوز اینجوری که معنای حقیقیش میشه همون ذاتون ثبت له المبدأ، معنای منقول یا معنای مجازیش میشه ذاتون هو المبدأ. اگه به اون حد نقل نرسیده باشه مجازه، اگه به اون حد استعمال رسیده باشه که نقل رخ بده میشه حق، میشه نقل در واقع. البته نقل به معنای اشتراک منظورها، چون معنای اول هم فراموش نشده، نقل نه به معنی که معنای اول فراموش شده، نقلی که ما در اصطلاحاتمون داشتیم سلا در معنای جدید نقل پیدا میکرد، معنای قبلی هم فراموش میشد، اما اینجا نقلی است که معنای قبلی فراموش نشده، یعنی معنای قبلی هم سر جاشه، لذا مشترک لفظی میشه. به هر حال فی الفاظ صفات الجاری علیه تعالی، در الفاظی که جاری میشن بر خداوند متعال، الله عالمون، عالمونش دیگه یا باید قائل به نقل بشیم یا قائل به مجاز بشیم، چون ذاتون ثبته نیست، ذاتون هوست. بناءً این از کجا در آوردید؟ این صاحب فصول داره میگه ها، بناءً علی الحق فی العینیه، بنابراین که ما قائل به حق، قائل به قول حقی و قول حق عینیت بین ذات و صفت رو قائله، عینیت بین ذات و صفت در خدا. لعدم المغایرت المعتبره بالاتفاق، چون مغایرتی که معتبر است، بله نیست، عدم مغایرت، مغایرت بین چی و چی؟ ذات و مبدع. عدم مغایرت بین ذات و مبدع که اون مغایرت معتبر است، اتفاقا اجماعا اون مغایرت لازمه تو مشتق، اگر شما مشتق رو ذاتون ثبت له المبدع بگیرید، این مغایرت قطعا توش لازمه. که مرحوم آخون دیگه ما جواب دادیم مغایرت مفهومی کافیه، شما مغایرت حقیقی میخوایی میگی نداریم، مشتق و معناشو عوض میکنیم. بله دیگه، در مورد خداوند بین مبدع و ذات مغایرت نیست، مغایرتی که لازم داریم تو مشتق نیست، در غیر خدا که هست مشکل نه. و ذالکه، این ذالکه، این بذارید به کفایت، این که کفایت میکنه، این که حرف صاف فصول غلطه. چرا نمیخواد؟ این دلیل صاف فصول نیست ها، این رو دیگه باید دقت کن. ذالکه یعنی این که حرف صاف فصول غلطه است و اینکه این مغایرت رو ما نمیخوایم، مغایرت مفهومی کافیه، ایشون تنها دلیلی که میارن اینه. ایشون میگه ما هیچ اجماعی نداریم که مغایرت باید حقیقی باشه، بلکه اون ورشو اجماع داریم که مغایرت مفهومی کافیه. الان ایشون چرا به اجماع رو کرد؟ دقت کنید داریم چی کار میکنیم. بحث در این که در مغایرتی که تو مفهوم مشتق داریم، ذات و ثبت، این مغایرتی که در مفهوم مشتق میخوایم بین مبدع و ذات، ذات و ثبت له المبدع، این مغایرت آیا مفهومی باشه کافیه یا کافی نیست؟ خب اینا داریم سراغ عرف دیگه، جای دیگه نمیتونیم بریم. من که نمیتونم دلیل عقلی بیارم که این مغایرت کافیه یا کافی نیست. بعد بریم سراغ عرف ببینیم عرف این مغایرت را کافی میداند مفهومی را، یا مغایرت مفهومی را کافی نمیداند. ایشون میگه برو سراغ عرف. اتفاقی بر این که این مغایرت کافی نیست نداریم، یعنی اتفاقی نداریم، اجماعی نداریم حرف صاف اصول رو اثبات کنه و حرف ما رو رد کنه که بگه مغایرت مفهومی کافی نیست، یعنی اتفاق اینجوری نداریم، بلکه اتفاق بر علیه صاف اصول داریم، یعنی اتفاق داریم که مغایرت مفهومی کافیه. تنها دلیلی که میارن همینه، حق هم دارن، چون راه دیگه نمیشه، برهان دیگه نداریم، ما داریم مفهوم رو روشن میکنیم. این هم خوبه. آره. اصل عدم مجازی. ولا اتفاق علی اعتبار غیرها، هیچ اجماعی نداریم. آنجا انداختم. و ذالکه، این که حرف صاف فصول غلطه. چرا غلطه؟ لما عرفت من کفایت المغایرت مفهومه. مغایرت مفهومه، چون کفایت میکنه مغایرت مفهومی. مغایرت مفهومی کافیست. حالا که مغایرت مفهومی کافیه، پس هم در خدا هم در زید میگیم ذات و ثبت له المبدع. در مورد خدا هم ذات و ثبت له المبدع، ذات و مبدع غیر همان، البته مفهومه، بازم ذات و ثبت شد. یعنی اینجوری میشه مفهوم و ثبت له یه مفهوم دیگر، پس اونم ذات و ثبت له المبدع شد. پس حرف صاف فصول غلط است، چون دانستید که مغایرت مفهومی کافیه، ما نیاز به مجاز نداریم، معنای مشتق رو نمیخواد عوض کنیم. ولا اتفاقا، این ولا اتفاقا دلیل برای کفایت مغایرت مفهومیه. در واقع چرا مغایرت مفهومی کافیه؟ چون وقتی سراغ عرف میرید نمیگه مغایرت غیرشو میخواییم. ولا اتفاقا علا اعتبار غیرها، هیچ اجماعی و اتفاق عرفی نداریم که اعتبار باشه غیرها، غیر مغایرت مفهومی. یعنی ما هیچ دلیلی نداریم که بگه غیر مغایرت مفهومی لازمه. این لم نقل، حالا از اون ورش، این لم نقل به حصول الاتفاق علم علا عدم اعتبارهی، اگر نگیم اتفاق وجود دارد بر عدم اعتبار این، هی رو به چی بزنیم آقا؟ غیرها بزنید، نه به مغایرت مفهوم، به غیر میخوره. از کارهای عجیبه آخوند. اگر نگیم حصول اتفاق داریم به این که اعتبار نیست غیر مغایرت مفهومی، یعنی غیر مغایرت مفهومی چیزی لازم نیست، اینو اجماع داریم براش. بزرگوار بگو اجماع داریم مغایرت مفهومی کافیست. اجماع داریم کافی نیست غیر مغایرت مفهومی، یعنی 3-4 تا نفی میارن تو کلام. بله، یکی از راه‌هایی که شما مخاطبت اگه می‌خوای چیزی رو نفهمه و فقط تایید کنه اینه که شما نفی رو در کلام زیاد بکن. نفی که تو کلام زیاد بشه اون تا بفهمه شما چی گفتی مجبورش کن به تایید یا رد. این دیگه مجبور میشه یه چیزی بگه دیگه. بالاخره مگه اینجوری نیست که نباید تو نری؟ الان این جمله یعنی چی؟ کمالا یخفا. این خدمت شما عرض کنم که مخفی نمون. کلا مثلا مناظره فضاش با علم متفاوت. ما یه جا مش دانشجوها جمع شده بودن و بعد مناظره همین حالا بحث شیعه سنی و اینا بود، یکیشون یه چرت بدی گفت، یعنی چرت ناجوری، حالا اینم زاد کسی گوش نمیده اینا رو، گفت که بعدش گفتم آقا اگر قراره که امیر خلفا رو مردم تعیین کنن، چون گفت مثلا چرا مثلا ابوبکر رو عمر تعیین کرد، یعنی ببخشید عمر رو ابوبکر تعیین کرد، شما میگید باید مردم تعیین کنه، مردم ابوبکر رو خواستن، اگه به خواست مردمه خب پس باید عمر هم مردم میخواستن، چرا ابوبکر تعیین کرد؟ بعد یه فکری کرد و چرتی گفت، گفت آقا نه اینجوری نبود، خلیفه اول ابوبکر رفت توی خیابون‌ها از مردم پرسید عمر رو میخواین، همه گفتن بله عمر رو میخواین بله، خیلی چرت ناجوری گفت، یعنی یه چیزی گفت که گفتم در هیچ کتاب تاریخی این مطلب ذکر نشد. گفت شما مگه همه کتابای تاریخی رو خوندی؟ گفتم بله من همه کتابای تاریخی رو خوندم، بعد شروع کردم اسم گفتم، از قواعد سیوطی گفتم، از اسم کتاب گفتم، بسیط الاسم به عنوان اسم کتاب تاریخی، گفتم من همه کتابای تاریخی رو خوندم، تاریخ بغداد، تاریخ شمال، تاریخ ابن بطوطه، ابن شفوله، ابن چفوله، ابن تفوله، بسیط الحقیقت فی تاریخ، بسیط الانم چیز، یه گفتم پشت سر هم، فقط این چون وایسی یه هم معلوم میشه دروغ میگی، پشت سر هم گفتم. بعد یارو گفت شما همه اینا رو خوندی؟ گفتم بله دیگه هیچی نه. حالا آقا اون چرتش هم چرت ناجوری بودا، یعنی دیگه قطعا در این کتاب ذکر نشده، ما هم دروغ نگفت، قطعا در این کتاب اگه نوشته بشه، آره دیگه واقعا اگه کتابی بود ذکر نگه، دروغ هم نگفتیم ما، ولی خب اصلا یه من دیدم رنگش یارو پرید، چقدر کتاب ما اینه دیگه. خدمت شما عرض کنم که بله کمالا یخفا این مخفی نیست، یعنی این ورش اجماع داریم، یعنی اجماع داریم که اتفاقا این اصلا شما خط بزن اینجوری بگو، اجماع داریم که مغایرت مفهومی کافیه، وقد عرفت ثبوت المغایره کذالک بین المبدع و بین الذات و المبدع من مباد استفاد، دانستی که ثبوت مغایرت کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی مفهومی، مغایرت مفهومی بین ذات و همه مبادی صفات وجود داره، هم در خدا هم در غیر خدا، اینجوری اگر نگاه کنی مغایرتو برای همه میتونی بگی ذاتون ثبت له المبدا، برای خدا هم میتونی بگی، دو تا مفهوم مختلفن که جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم، به قول مرحوم علامه مفاهیم بالاخره غیر همه، درسته که خدا عین علمه ولی مفهوم علم غیر مفهوم وجوده بالاخره. این نکته چهارم در تنبیه پنجم، یک این همینه، یعنی بیان این همینه، فقط یک اشکال دیگری مطرح میشه و ایشون خیلی جواب خوبی میده، بله این همین حرفه، فقط معنای دیگری در مشتقه. توی معنای اول، تو تنبیه اول بحث اون سر این بود که مشتق ذاتون ثبت له المبدا است، در مورد خدا معنی نمیده، بشه تغایر مبدا و ذات. تو معنای دوم این مشکل اینه، مشتق معناش اینه، خب دقت کنید، مشتق یعنی ذاتی که قوام مبدا است، اینو حل کن، ذاتی که قوام مبدا است، یعنی مثلا وقتی شما میگید عالم، ذات آقا خدا خیرت بده، خدا ان شاء الله شما رو در بهشت مکفل اینم چی بدی بخره دیگه، بعد خدا رو ماجیک کن، مثلا ان شاء الله در بهشت برای امیرالمومنین ماجیک بیاری حضرت درس بده. بله داریم تو برخی روایت ضعیفه البته، ولی داریم که حضرت اونجا برای اهل معرفت حضرت کلاس داره، کلاس درس و شرح آخوند و اینا نیست، احتمالا انتقال معنا بر قلب احتمالا، ولی برای مشتق ذاتیست که قوام مبدعه، درست شد؟ این خدمت شما عرض کنم که معنای مشتق. اینجا دو تا مثل مشکل داریم، یکی در مورد خدا داریم، یکی در بعضی از مشتق‌ها. مشکل یک، حالا مشکل یکی که ایشون میگه، درباره مثال بله مضروب یا بله ضارب و مؤلم، ضارب و مؤلم در ده ضارب. الان اون مبدأ قوامش به کیه؟ این زدن رو کی سواره؟ زدن رو مضروب سواره، نه رو ضارب. مشکل یک، در ضارب و مؤلم قیام به ذات نیست، به مفعول است. البته بعد اینشون جواب خوب میده ها، میگه قیام اقسام مختلفی داره، اینجا قیام صدوریه و لذا قیام به ذاته، به مضروب نیست. ولی حالا عرفی نگاه کنید، ضارب ضرب رو کی سواره؟ رو مضروب سواره. زدن رو پای مضروب سواره، اون داره کتک میخوره. یا مؤلم، مؤلم یعنی دردآور، مضارب بود اینم دردآور، درد آور، درد که مبدعه رو کی سواره؟ روی اون بنده خدا که کتک خورده سواره. مشکل یک. مشکل دو، درباره خدا، الله عالمون، قیام بین مبدع و ذات، یعنی قیام مبدع به ذات معنا ندارد. قیام مبدع به ذات معنا ندارد. چرا؟ به خاطر عینیت. چون عینیت داریم قیام مبدع به ذات معنا ندارد. ایشون کل بحثو میریزه وسط. خیلی خوب اینجا واقعا اینجا جز جاهاییست که ایشون مطلب لازم نیست از بیرون بدونیم، یعنی از تو عبارت ایشون برمیاد. خیلی واضح خوب بحثو باز میکنه. ایشون میفرماید این که گفتیم مبدع قوامش به ذاته، این قوام اقسام مختلفی داره. قوام گاهی قوام صدوریه، مثل همین زاره، یعنی مبدع صادر از ذاته. ضارب همینجوره، درسته زدن رو پای اون کتک خوره سوار میشه، اون زدن رو تحمل میکنه، اما صدورش از ضاربه. این قیام به معنی قیام صدوریه، نه قیام عرضی به معنی که رو پای کی سواره. گاهی حلولیه، حلولی مثل مریض، این یعنی مبدع حلول در ذاته. این حلولیه، مرض قائمه به زیده، قائمه به زیده یعنی حلول کرده در زید. اینجا مبدأمون مرض، ذاتمون فرضون زید. گاهی بله من اینا رو نوشته بودم که وقوعیه، گاهی صدوریه، گاهی حلولیه، گاهی وقوعیه. وقوعی سه قسمه، وقوع بهی، وقوع فیه و وقوع ای بابا بله بهی و فیه علیه. اون ترتیب ایشون بگیم علیه بهی فیه، بعد تو خوندنش راحت میشه. وقوع علیه، وقوع بهی، وقوع فیه. وقوع علیه مثل اسم مفعول، مثل زیدون مقتولون، مثل اسم مفعول که زیدون مقتولون داریم. وقوع علیه مثل اسم مفعول زیدون مقتولون. اینجا قتل واقع شده بر مبدع، بر ذات ببخشید، مبدع واقع بر ذاته. وقوع بهی خدمت شما عرض کنم که اسم اسم آلت یا اسم فاعل، مثلا اسم آلت بهتر شده، اسم فاعل معمولا صدوریه. اسم آلت مثل مفتاح، الکلید و مفتاح، مثلا اینجا مبدع واقعه به وسیله ذاته، مبدع که فتحه به وسیله اون ذات یعنی کلید حاصل شده. وقوع فی هم اسم مکان و زمان، مثل مسجد. مثلا شما میگید هازا مسجدون، این ذات مسجد است، درست شد؟ اینجا مبدع واقع در ذاته. اینا هیچ کدوم ربطی به خدا نداره، فعلا هنوز فعلا خدا درست نشد. ایشون میگه یه صدوری داریم، یه حلولی داریم، یه وقوعی داریم، یه انتزاعی داریم. انتزاعی دو قسمه. یه ذره من رو بالاتر نمیشته بودیم، من این انتزاعی رو بالا میبیسم. بچه که ما چیلک نمیسونیم. انتزاع خب مینیمی همه رو بینیمیسی خیلی آدم در میبینیم. انتزاعی، انتزاعی یعنی چی؟ انتزاعی یعنی اصلا مبدع حقیقتی جدای از اون ذات نداره. انتزاعی یعنی مبدع جدای ذات نیست. حالا این خودش دو جوره، دقت کنیم. گاهی این انتزاع به صورت عینیت، گاهی مبدع انتزاع محض. این دوتا رو من معنا کنم بستم. عینیت یعنی مبدعی هست ولی عین ذات. مبدع هست ولی عین ذات، مثل الله و الله. مبدع انتزاع محض یعنی اصلا مبدع نیست و فقط انتزاع است. مثل چی؟ مثل زیدون زوجو. زوجیت هیچی نیست، صرفا از رابطه بین زید و هند داریم انتزاع میکنیم. این اصلا هیچ عینیتی با ذات، این چیزی هست عین زیده نیست، انتزاع محضه. درست شد؟ من یه بار این پنج شیش حالتی که چند حالت شد کلا؟ چهار تا شد که دوتاش اقسام داشت. کلشو یه بار دیگه بگم بحثو بخونیم. کل حرف این بود مشتق یعنی ذاتی که قوام مبدع است، یعنی مبدع قوام به ذات دارد. دو جا ما مشکل میبینیم. یک، در مورد ضارب و معلم، اگه قوام یعنی ببینیم این مبدع کجاست، خب مبدع روی اون مضروبه، رو ضارب که نیست، ضرب رو مضروب سواره، پس قوام به ذات نداره، قوام به مفعول داره. مشکل دیگهش در خداست. خدا هم مبدع و ذاتش از هم جدا نیست که بگیم این قوام به او دارد. مبدع و ذات عین همان، قوام معنا نداره. ایشون در پاسخ می‌فرماید قوام مختلفه، همه‌شون قوامه، در همه اینها مبدع قوام به ذات داره، اما نحوه قوام مختلفه. اقسامش: یک، قوام صدوری، یعنی مبدع صادر از ذاته، مثل ضارب، مبدع ضرب صادر از ذات. دو، قوام حلولی، یعنی مبدع حلول در ذات میکنه، مثلا مرض حلول در زید میکنه. سه، مبدع وقوعی، یعنی مبدع واقع میشه. حالا وقوع علیه بهی یا فیه. وقوع علیه مثل اسم مفعول که مبدع واقع بر اون ذاته، زیدون مقتولون، قتل واقع بر زیده، روشنه؟ مبدع بهی مثل اسم آلت که مبدع واقع به وسیله ذاته، مثلا میگید الکلیدو مفتاحون، مثلا یا این شیء هازا مفتاحون، این هازا که ذات شماست باعث فتحه. مورد سوم وقوع فیه، یعنی مبدأ واقع در ذاته، مثل اسم مکان و اسم زمان. اینا همش قیامه، قیامش صدوری حلولی و وقوعیه. مورد آخر قیام، قیام انتزاعیه. قیام انتزاعی خودش دو جوره، گاهی اوقات انتزاع یعنی مبدأ جدای از ذات نیست، مبدأ از خود ذات انتزاع میشه، جدا نیست مبدأ. خود انتزاع که مبدأ جدای از ذات نیست دو جوره، گاهی چون مبدأ و ذات عین همان انتزاعیه در مورد خدا، چون عینیت برقرار انتزاعیه که میشه الله و عالم، یا نه چون مبدأ اصلا کلن انتزاع محضه، یعنی مبدأ هیچ حقیقتی اصلا ندارد، هیچ ذاتی مبدأ حقیقی خارجی نیست. اصطلاحا تعبیر ایشون اینه، مبدأ متأصل نیست، مثل زیدون زوجو، زوجیتی که مبدأ متأصلی مثل فتح، مثل سجود، مثل قیام، مثل ضرب در خارج محقق میشه واقعا نیست، یک انتزاع ذهنی است، مثل ملکیت، زیدون مالکون مثلا. اینا قراردادهای اجتماعی دیگه، همه قراردادهای اجتماعی، زیدون مستأجرون مثلا، زیدون اجیرون مثلا، اینا همه قراردادهای اجتماعی دیگه، این قراردادهای اجتماعی همه از این نوعه. تمام. بعد اینو ایشون، من نمیدونم حالا چطور، دو بار سه بار توضیح میدن، یعنی یه بار کامل میگن، بعد دوباره و تحقیق دوباره تکرار میکنن همین نکته رو.
این کجا بحث میشه؟
هم
اصلا
دوام کلا اصول، چیزا هیچ جا اصلا، مال هیچ علمی، مال فقط اصول. اصول بحث کردم، من به خاطر مشتق بحث کردم،
صرف مدعا نیست بودم. یعنی ایشون گفتن اینجوریه چون این اقسام برای این هست، اوکی گفتین
اقسام، یعنی میگید این اقسام دوام نیست؟ نه، اینو باید جا داشت، این حرف خوبیه که بگید شما باید اینو اثبات میکردی. چجوری باید اثبات میکردی؟ برفتی تو لغت که ما میگیم ذاتون قوام در مشتق، مبدأ قوام به ذات دارد، عرف از این قوام چی میفهمه؟ آیا از این قوام همون معنایی که تو ذهن عامه مردمی که یعنی رو اون سواره که این اشکالا مطرح، آیا منظور از قوام این بوده؟ یا وقتی میگفتن که مبدأ قوام به ذات دارد همه اینا رو شامل میشده؟ یعنی شما باید میرفتی تو لغت و معنای قوام رو روشن میکردی در واقع، همین دیگه. بعد میگفت ایشون باید اینو میگفت که یعنی متبادر از قوام در لغت ها، یعنی بس لغوی، بس نه اصولیه نه فلسفیه نه نحویه، بس لغویه در لغت، این که شما از معنای مشتق برداشتید اینه که این قائمه به آن است، این قوام چی میفهمه عرف ازش؟ حرف خوبی هم هست، این تبادر همینه دیگه. یعنی شما وقتی بس لغوی میخواهید بکنید تنها راه تبادر، ولی جا داشت اینو بگه، بگه چرا همه اینها قوام است؟ چون از قوام تبادر میشه. وقتی مشتق رو میگفتیم که مبدأ قوام به ذات دارد، عرف از این قوام تبادر همه اینا رو میکنه.
مثلا این مشتق تعریف خود معلومه ذاتی که قوام مبدأ است؟
نه، ببینید ایشون تو مشتق چی میگفت؟ ایشون میگفت مشتق امریست بسیط، ذات توش نیست، ولی ما ذات رو توش مبهمن لحاظ کردیم. این تعریف نیست، این نتیجه است. مثلا اونجا که میگفتیم غیریت، شما چه مشتق را بسیط بدانی چه مشتق را مرکب بدانی، بالاخره ذات غیر مبدا است. چرا؟ چون همونجا ما گفتیم اونجایی هم که میگیم بسیطه، ذات توش لحاظ شده ولی مبهمن، بخاطر همین چند تا استفاده هم ازش کردیم، هم رو درست کردیم، غیریت رو درست. اینجا هم همینطور، اینجا تو شروع همین نکته رو گفتن که این که ما میگیم ذات و مبدأ بینشون قوام وجود داره، چه شما مشتق را مرکب بدانی، یعنی تو تعریف مشتق بگی ذاتون مثلا ثبت له مبدأ، چه مشتق را بسیط بدانی، یعنی بگی مبدأ اون مبدأی که جلی بر ذات است. ما اینجوری اگه یادت باشه اینجوری معنا کردیم، بساطت مرحوم آخوند رو اینجوری معنا کردیم، مبدأ جلی بر ذات، اینجوری که نه که ذاتون ثبت از ذاته به علاوه یه چیزی، نه مبدعی است ولی مبدع جری یافته، مبدع جری بر ذات یافته، اینو معنای مشتق گرفتیم. به قول دوستانم اونجا معنا کرد رونده زننده ذاته میره، ولی تنها راهش اینه. یعنی خیلی تبریزی به نظرم از همه قشنگتر اینو تقریر کرده، همه همینجوری گفتن جری بر ذات و اینو. ایشون گفته خلاصش بخوام کلکتون نزنم، ذات توش هست ولی مبهمن، یعنی ذات فقط از این جهت جری بر او روشن است. با همین دیگه میخوایم تفاوت درست شه دیگه. ما چون میخوایم تفاوت با ضرب درست شه، مجبوریم پای ذات رو بگیریم بکشیم وسط. وقت ایشون میگه ذات فقط از این جهت معلومه که جری بر او رخ داده، جریان صفت بر او، مبدع بر او رخ داده. اما این بحثی که الان ما داریم به اون ربطی نداره. میخواستم اینو بگم که شما به هر حال چه مشتق را بسیط مرکب بدانی و بگی ذاتون به علاوه مبدع، چه مشتق را بسیط بدانی، چون بسیطش اینجوریه، یعنی بسیطی که توش ذات جری داره، خدمت شما عرض کنم، چه بسیط بدانی، به هر حال این نکته هست که مبدع قوام بر ذات داره، همونطور که تغایر حتما توش هست. اینو تصریح کردم بشه، حرف درستی هست. خب الخامس، انهو وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغایره کما عرفت، بعد از این که مغایرت اتفاقی شد، یعنی بین مبدع و ذات مغایرت لازمه، یه اختلاف دیگری جاری شد، حاصل شده بین، بله، کما عرفت بین المبدع و ما یجری علیه المشتق، این اتفاق ها مال مغایرته، یعنی بعد از اتفاق بر اعتبار مغایرت بین مبدع و ما یجری علیه المشتق، این ما یجری علیه المشتق یعنی همون ذات، بعد از این که موافق اتفاق حاصل شد بر اعتبار مغایرت بین مبدع و ذات، یک اختلافیست فی اعتباره، این فی اعتباره متعلق به اون خلافه، یعنی وقع الخلاف فی اعتبار قیام المبدع بهی، این که قوام مبدع به ذات است، اینجوری فی اعتبار قیام المبدع به ذات، فی صدقهی علا نحوه، یعنی صدق این قیام، صدق این قیام در نحوه علا نحوه الحقیقه، قیام صدق کند به نحوه حقیقت، این آیا میشه اینو بگیم یا نه، این آیا صدق میکند همیشه یا نه، چون قیامشون یه قیام حقیقی، اینا دیگه قیام حقیقی دیگه نیستن، مستشکل میگه ها، مستشکل میگه قیام حقیقی فقط تو علمه، علم قیام حقیقی دارد بر زید، اما ضرب قیام حقیقی به ضارب نداره، چون قیام حقیقیش به مضروبه، اش مستشکل داره اینو میگه ها، مستشکل میگه علم قیام حقیقی داره به عالم، اما در ضارب ضرب قیام حقیقی به ضارب نداره، قیام حقیقی به مضروب داره، فی صدق این قیام علا نحو الحقیقه، اشکال شده، اختلاف شده، این اختلاف شده است در صدق علا نحو الحقیقه این قیام، وقد استدل من قال به عدم الاعتبار، استدلال کرده کسی که قائل شده به عدم اعتبار، گفته قیام معتبر نیست، قیام فقط تو علم داریم، جای دیگه قیام نداریم، پس قیام معتبر نیست، یعنی زده اصلا معنای مشتق رو خراب کرده، گفته اصلا در مشتق قیام معتبر نیست، چرا؟ ایشون مستدل گفته به صدق ضارب و المعلم، ضارب و معلم اسم فاعله ها، ضارب و معلم صادق است، مع قیام ضرب و العلم بالمضروب و المعلم، معلم به فتح، در حالی که قیام دارد ضرب و علم به عنوان مبدع به مضروب، یعنی قیامشون به مفعول به فاعل نیست. و تحقیق، ایشون شروع میکنن بحث رو با تحقیق در واقع بیان کردن که چی؟ قیام انواع مختلفی داره. انه لا ينبغي ان يرتاب من كان من اولي الالباب، سزاوار نیست شک کند کسی که از صاحبان لب باشد، اول الالباب یعنی صاحب عقل دیگه، ایشون چون دلیل اقامه نکرده فحش داده، گفته اگه کسی اینو قبول نکنه عقل نداره، شعور نداره، تو مجبوری قبول کنی، بد میشه قبول نکنی، بی عقل میشی، مجبوری قبول کنی. بله، من کانم من اول الالباب، کسی که از صاحبان عقل باشد، چون که کلام میگفت تبادر قیام این است، اینقدر لازم به فحش و فحشکاری نبود، یه کلامشون میفهمند که تبادر قیام همینه، همه اینا از قیام تبادر میشه. حالا ایشون رفتن تو فاز این که کسی عقل داشته باشه حرف ما رو میپذیره. فی انه یعتبر فی صدق المشتق علی الذات و جریهی علیها من تلبس بالمبدع به نحو خاص. این است که معتبر است در صدق مشتق برای ذاتی، یعنی شما مشتق رو میخوای برای ذاتی هم میکنی، بگی زیدون عالمه، و جریهی علیها یعنی جریه مشتق، جاری شدن و حمل شدن مشتق بر این ذات چی لازمه؟ من التلبس بالمبدع به نحو خاص. بالاخره این باید ذات متلبس به مبدع شود، شما بگید قائم به مبدع شود، متلبس به مبدع شود، یعنی مبدع بهش قائم بشه. تلبس مهمه، تلبس انواع مختلفی داره. من تلبس بالمبدع باید متلبس بشود، مشغول این مبدع شود به نحو خاص. علا اختلاف انها الناشئ انها اهی الناشئ من اختلاف مواد تارتن و اختلاف حیات اخرى. علا اختلاف انها اهی یعنی انها تلبس، تلبس ها مختلفه. علا اختلاف انها اهی یعنی انها تلبس، ان ناشئه که این اختلاف انهای تلبس ناشی از چیه؟ دو جوره، خوب دقت کنید. گاهی اوقات مواد مختلفن، مثل ضارب و مریض، ماده ضربه و ماده مرضن با هم فرق میکنن، یا هیئت مختلفه، مثل اسم آلت و اسم مفعول. اسم آلت و اسم مفعول به مادهش ربطی نداره، اون اسم آلته، این اسم مفعوله، به خاطرش نوع تلبس ها فرق میکنه. پس تغییر در نوع تلبس ها یا به خاطر ماده است، مثل ضربه و مرزه، مادهش فرق میکنه تلبسش فرق، یا به خاطر نوع هیئته، مثل اسم آلت و اسم زمان و اسم مکان. مثلا اختلاف این خدمت شما عرض کنم تلبس ها به اختلاف انهای تلبس است که ناشی میشود این اختلاف انهای تلبس من اختلاف المواد تارتن، گاهی به خاطر اختلاف مواد مثل صدوری و حلولی که به مادهش برمیگرده، و اختلاف الحیات اخرى، گاهی به خاطر اختلاف هیئت، اختلاف هیئت مثل اسم آلت و اسم زمان مثلا. بعد شروع میکنن نخالت ها رو میگن، این من بیان اون نحو خاصه، این نحو خاص یک القیام، گاهی به صورت قیام صدورن، اول همشو میگن بعدم توضیح میدن. من القیام یک صدورن، دو حلولن، سه وقوعن علیه، چهار وقوعن فیه، پنج وقوعن به، که ایشون نمیگه، بعد میرسه به انتزاعی ها، او انتزاعه انه مفهوما. اینا روشنه، اینا مثالاشو زدیم دیگه. هم وقوعی صدوری مثل ضرب، حلولی مثل مریض، وقوع علیه مثل اسم مفعول، وقوع فیه مثل اسم مکان، وقوع به هم مثل اسم آلت، که حالا ایشون نگفته. شروع آوردن استاد ما هم گفت بزنید یه پرانتز باز کنید بنویسید، نظرم دلیلی نداره که نیارید. بعد با علیه مثلا قاطی علیهش کنید، اگه نیارید بگیم علیه دو جوره، علیه به معنای استعلا یا علیه به معنای سببیت. چه کاری هست؟ او انتزاعهی انهو، انتزاع مبدع از ذات مفهومن، انتزاع مفهومی یعنی غیریتش مفهومیست، انتزاع مال مفهومه ولی ذاتشون یکیه، مع اتحادهی معهو خارجن، اتحاد مبدع با اون ذات در خارج، کما فی صفات الله تعالی، که اینجا ببینید انتزاع عینیت رو داره توضیح میده، بعد وقت انتظار محض رو هم توضیح میده ایشونا. علام و عشر ما علیه آنفن، همین الان توضیح دادیم. او این او میخواد انتظار محض رو بگه، دقیق کرد چی شد؟ بله این عطف به اون مفهومن مع اتحاده معه خارجنه، یعنی او انتزاعه انه یا مفهومن مع اتحاد او مع عدم تحقق الا للمنتزعه انه، یا هیچ تحققی نیست مگر برای منتزعه انه. این نوع دوم انتزاعه، این مع عطف به اون بالاست، یعنی او عطف به اون مفهومنه، یعنی یا انتزاع مفهومی دو حقیقتن به یک وجود موجودن انتزاع مفهومی میکنی، یا اصلا فقط منتزع اون انه ما موجوده، منتزع اون انه برای شده نیستی ذات، یعنی فقط ذات موجوده. او مع عدم تحقق الا للمنتزع انه، تحققی نیست مگر برای ذات، اصلا مبدع شما نیست. کما فل اضافات و اعتباریات، مثل اضافات و اعتباریات، اعتباریات جعلیه بین اجتماع، زوجیت، ملکیت، استیجار، اینا التي لا تحقق لها، که تحقق و واقعیتی برای این اعتبارات نیست، ولا یکون به هزائها فی الخارج شیئون، نیست به هزائها، یعنی این اضافات و اعتبارات به هزائشون چیزی نیست در مقابل، در مقابلشون در خارج چیزی نداریم، انتزاع محضه. مثل خدا نیست که مبدعش ما به هزا داره، بالاخره علم ما به هزا داره، همون ذاته، یعنی علم هست در خدا، این ذات. بعد ایشون یه اسم گذاری میکنه، دیگه دیر شد، یه اسم گذاری میکنه برای این دو قسم انتزاعی، یه اسم گذاری میکنه که انشالله جلسه بعد، من میخواستم بخونم ولی دیگه خیلی دیر شد، برای جلسه بعد فرد چهارشنبه است. اگر زحمتی نبود تونستید، نمیدونم به خوابتون لطمه ای نمیزد و خلاصه تونستید زودتر بیاید، این اقسام قوام رو بنویسید که ما آقای خوندن دیگه، ما من فقط اون تیکه که میخوام اضافه کنیم اسکوزاریه رو اضافه کنیم، رایش باشه. و صلی علی محمد و آل محمد. ببینیم این روز بالاخره تونستیم یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت
اضافه
ها. آها اینم یادم رفت، حالا اینم فردا عرض میکنم که مشهور درست زارن همون بازم مثل قبل با ما میگیم تفسیره، ولی یه جوری اومدن براش یه فرقهایی تراشیدن، بعید دونه مرحوم آخوند این فرقها تو ذهنشون باشه، حالا اینو فردا دوباره عرض میکنم چون اینم قطعش کردیم. و صلی علی محمد و آل محمد.
الله
نه دیگه، چون اصلا تلاشش همینه، اصلا استدلالشون همینه، لفظشو عوض کرد که برای شما واضح بشه. ایشون میگه قیام همون تلبسه، وقتی تلبسها به این و درک این که تلبسها مختلفه خیلی راحت تره برای ما، ببین تلبسها مختلفه، قیام همون تلبسه. یعنی اگه بخوایم برای شما برایشون قیاس بچینیم، باید اینجوری بگیم قیاس همون ببخشید قیام همون تلبس است، تلبسها مختلفه، پس قیام هم مختلفه. Punto dije. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید ما امروز تأخیری هم داشتیم. آقای طاهر و آقای اکبر پور. آقای طاهر و آقای اکبر پور صدای منو داری؟ دوستان صدای منو دارن؟
سلام
علیکم. حال شما خوبه؟ سلامت باشه. بقیه دوستان رو هم ارائه کننده قرار بدید که بتونن صحبت کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. این بخش آخر خیار قبل رو تمام بکنیم که وارد بعد خیار تأخیر بشیم انشاءالله در جلسه بعد. دوستان صدای بنده رو دارن دیگه؟ ما بله صدای منو دارن دوستان؟ خیلی. موضوع بحث ما الان خط آخر صفحه 214 هستیم. صفحه 214 خط آخر. موضوع بحث بعد از این که ایشون خیار قبل رو مطرح میکنند و شرایط خیار قبل رو میفرمایند، در پایان مسئله آخری که مطرح کردن بحث فور و تراخی بود که گفتن ما قائل به فور هستیم، یعنی شما آن اول در واقع فقط اجازه اعمال خیار دارید، بعد که متوجه قبل شدی و اعمال خیار نکردی دیگه بعدش وقتی برای اعمال خیار نیست. بعد که این بحث رو مطرح میکنن، بعد بحث جاهل رو مطرح میکنن. خوب دقت بکنید، در واقع جاهل سه قسم جاهل ما داریم. این سه تا رو دقت کنید. گاهی جاهل به اصل قبله، یعنی این چون به قبل جاهل است مبادرت نکرده، فور انجام نداده، یا جاهل به خیاره، این جاهل به حکمه، یا جاهل به فوریته. ما سه حالت داریم. خوب به این ستا دقت کنید. به نظرم یه گوشه بنویسید که این ستا رو بررسی کنید. جاهل به قبل، جاهل به خیار، یعنی حکم خیار میدونه قبل مقبونه، نمیدونست خیار داره. جاهل به فوریت، میگه من میدونستم خیار دارم ولی نمیدونستم خیار فوریه. ببینیم اینا معذور هست یا نه. مورد اول اصلا شکی نیست، جاهل به قبل هنوز اصلا خیارش نیامده که بخواد فورش بیاد. لذا جاهل به قبل قطعا این عدم فورش مانع نیست، یعنی این قطعا اگر فورا اعمال نکرد در واقع خیارش از بین نمیره، چون جاهل به قبل بوده. در مورد جاهل به خیار و جاهل به فوریت محل بحثه. مرحوم شیخ میفرماید جاهل به خیار هم مثل جاهله به قبنه، اونجا همچون جاهل بوده به این حکمی که خیار داشته، به خاطر همین اعمال نکرده و فوریت رو از دست داده، لذا این هم قطعا معذوره. اینجا خوب دقت کنید، الان بحثمون سر ادعا نیستا، سر جهله. یعنی میدونیم جاهله، میخواییم ببینیم معذوره یا نه، نمیخواییم جهالتش رو اثبات کنیم، اون بحث بعدیست، میره تو دادگاه. الان بحثمون دادگاه نیست، الان میدانیم که این آقا جاهل است، میخواییم ببینیم این جهل براش عذر میشه یا نمیشه. خوب دقت کنید فضای بحث روشن بشه با بحث بعدی قاطی نشه. بحث بعدی دادگاهه، طرف میگه جاهلم، ما میگیم دروغ میگی، یعنی اون طرف مقابل قابل میگه دروغ میگی، جاهل نیستی. تو بحث الان بحث دادگاه نیست، طرف میگه جاهلم، ما هم میدونیم جاهله، میخواییم ببینیم آیا این جهلش عذر حساب میشه براش که خیار سر جاش بمونه با اینکه بالفور اعمال نکرده، یا جهل عذر حساب نمیشه. بحث در این، این که جهل به قبن داشته باشه قطعا عذره، یعنی قطعا خدمت شما عرض کنم که خیار اصلا نیامده که بخواد فور باش مانع باشه. بحث در اینه، جهل به خیار رو ایشون میفرماید که جهل حکمی است، ایشون میفرماید به این که خدمت شما عرض کنم که جهل در واقع حکمی اون هم مثل جهل به قبنه و خیار در واقع درست میشه، خیار در واقع باقیست همچنان با اینکه فوراً اعمال نشده. تا بریم جهل سوم که جهل به فوریته، عبارت رو ببینیم، خط آخر صفحه 214 رو داریم میخونیم. فل انس بله بله ثم ان الظاهر انه لا خلاف في معذوريه الجاهل بالخيار، ظاهر این است که هیچ اختلافی نیست، همه قبول دارن که معذور است جاهل بالخيار، این جاهل به حکم، کسی نمیدونسته خیاری داره. معذور است در چی؟ خوب دقت کنید فضای بحث دست نره، معذور است در این که فوراً اعمال نکرده، معذور است در این که فوراً اعمال نکرده، معذوره، یعنی خیارش از بین نمیره چون جاهل بود. لا خلاف فی معذوریت الجاهل بالخیار فی ترک المبادره، در این که مبادرت نکرد، این فی ترک متعلق به معذوریته، معذور است جاهل بالخیار در این که مبادرت به اعمال فسخ نکرده. چرا؟ دلیلتون چیه؟ ایشون میفرماید عمومیت قاعده لازره، قاعده لازره برای این هم میاد دیگه، یعنی در آن ثانی هم قاعده لازره شاملش میشه، چون من متمکن من تدارک ضرر نبوده دیگه، یعنی همونطور که در آن اول قاعده لازره براش میاد، قاعده لازره در آن ثانی هم میاد. توضیحش چیه؟ همین که عرض کردیم، چون در آن ثانی هم لم یتمکن من تدارک ضررهی، چون نمیدونسته خیار داره که بتونه ضرر خودش رو جبران بکنه دیگه. خوب دقت کنید به نکته‌ای که عرض میکنن، یعنی در آن ثانی هم لم یتمکن من تدارک ضرر، یعنی همونجور که در آن اول لم یتمکن من تدارک ضرر بود، ضررش تدارک نشد، در آن ثانی هم ضررش هنوز تدارج نشده، چون علم به خیار نداشته، ولی اونجایی که علم به خیار داشت میگفتیم در آن ثانی تدارج ضرر شد براش دیگه، اینجا هنوز در آن ثانی هم براش تدارج ضرر نشده چون علم به خیار نداشته، لعموم نفس ضرر. بعد ایشون برای شاهد میفرماد چون فرقی بین جاهل به قبل و جاهل به حکم نیست، تو هر دوتاش بالاخره طرف جاهله، تو هر دوتاش تدارک ضرر برای او حاصل نشده. از لا فرق بین الجاهل بالقبل والجاهل بحکمه، چون فرقی بین جاهل بالقبل و جاهل بحکم نیست. در مورد جاهل بالقبل قطعا میدونیم که این عدم مبادرت مانع نیست، در مورد جاهل بالقبل قطعا میدونیم این که مبادرت نکرده اشکال نداره، چون هنوز خیارش نیامده بود. لا ضرر میاد چون تدارک نشده ضررش دیگه. اما در خیار ایشون میگه در جاهله به خیارم همینه، در جاهله به خیارم لم یتمکن من تدارک ضرره، ضررش تدارک نشده لذا لا ضرر میاد. یعنی در آن ثانی هم هنوز ضررش تدارک نشده. این نکتهش همینیست که من چند بار تکرار کردم ها، که موضوع قاعده لا ضرر من لم یتمکن من تدارک ضررهی بود. در صورت علم اگر مبادرت نکرد در آن ثانی دیگه من لم یتمکن نیست، تمکن دیگه داریم، ضررش تدارک شد. اما در صورت جهل، چه جهل به قبل یعنی جهل موضوعی و چه جهل به حکم یعنی جهل به خیار، این ضررش تدارک نشده است در آن ثانی هم، رضا قاعده لا ضرر میاد. یه سوالی پیش میاد، سوال میگه خب آقا اینجا طرف معذور نیست چون باید میرفته دنبال حکم، تفحص در موضوعات لازم نیست اما تفحص در احکام که لازمه، این باید تفحص میکرد در احکام. ایشون جواب میده نخه، تفحص در احکام هم واجب نیست و تفحص نکردن در احکام دلیل بر این که معذور نباشد نیست. و لیس ترک الفحص عن الحکم الشرعی منافیا لمعذوریته، ترک عمدی فحص از حکم شرعی منافاتی با معذوریتش نداره. بله اگر این عمل عبادی بود ترک فحصش حرام بود، باید میرفت انجام میداد، باید فحص میکرد. اما در معاملات ترک فحص از احکام شرعی واجب نیست، یعنی فحصش واجب نیست و ترکش هم در واقع منافات با معذوریتش نداره. بله اگر این ترک باعث شود که به یک حرامی بیفتد، اینجا میگن کار حرامی کردی که فحص نکردی، اما با معذوریت به هر حال منافاتی نداره، به هر حال معذوره، ولو عمدن ترک فحص کنه این معذوره. که ترک الفحص عن القبل و عدمه، مثل ترک فحص از موضوعات، یعنی این فحص بکنیم که چطور فحص از قبل و عدم قبل، چطور فحص از قبل و عدم قبل لازم نیست و ترک فحص از قبل مانع نیست از معذوریت. تو بحث جهل به قبل، چطور تو جهل به قبل این که فحص نکردم از قبل مانع خیار مانع این نیست که من معذور باشم، توی حکمم همینه. البته اینجا به ایشون اشکال شده که اگر ما کسی این حرفو بزنه که این طرف واجب بوده بره احکام رو یاد بگیره بعد معامله کنه، اگر کسی اینو بگه که خب واقعا اینجوری نیست، یعنی الان شما اگر بدون اینکه بری علم پیدا کنی به احکام بری معامله بکنی، نه معاملت باطله نه فعلت حرامه، لذا این منافاتی با معذوریت میگن نداره. یعنی شما نری حکم شرعی یاد بگیری، نری حکم شرعی معامله رو یاد بگیری بعد بری معامله کنی، این منافاتی با معذوریت نداره، کار حرامی هم نکردی. خب تا اینجا بحثمون چی بود؟ تا اینجا سه تا دو تا جهل رو بررسی کردیم، جهل به قبل که گفتیم قطعا عدم مبادرت اشکال نداره و معذور این آدم، و جهل به خیار، جهل به خیار هم ایشون فرمود که قطعا معذوره. بریم سراغ جهل به فوریت، مورد سوم جهل. یعنی چی؟ یعنی این طرف میگن میگه چرا اعمال نکردی، تأخیر کردی در اعمال، میگه من نمیدونستم خیار قبل علل فوره، میدونستم خیار قبل دارم، میدونستم قبلی رخ داده، میدونستم خیار قبلی هم دارم، نمیدونستم خیار قبل علل فوره. مرحوم شیخ میفرماید اجماع داریم که این جهل هم معذوره، یعنی جهل به فوریت هم در واقع عذر حساب میشه. دقت فرمودی؟ لذا میفرماید ولو جهل الفوریه اگر جهل در فوریت داشت، یعنی جهل به قبر نداشت، یک جهل به در واقع حکم خیار هم نداشت، دو این جهل موضوعی و جهل حکمی نداشت، ولی جهل به فوریت داشت، نمیدونست خیار قبل علا فورن هست، اینجوری باشه فظاهر و بعضن الوفاق علا معذوریته، ظاهر بعضی این است که ما اجماع داریم که این آقا هم معذوره و یشکه. اینجا اشکال شده به عدم جریان نفی ضرر هنا، اینجا جریان نفی ضرر جاری نیست، چون گفتیم خوب دقت کنید به این تعبیر، چون موضوع لا ضرر چی بود؟ من لم یتمکن من تدارک ضرر، این موضوع لا ضرر بود. تو آن اول من لم یتمکن، بله بله دیگه، معذوره یعنی خیارش از بین نمیره، معذوره یعنی اگر مبادرت نکرد و تأخیر انداخت خیارش از بین نمیره، یعنی معذوره، معذور نیست یعنی اگر مبادرت نکرد خیارش ساقط میشه. حالا دقت کنید و یشکه، اشکال شده برای معذوریت که جریان نفی ضرر اینجا نیست، چرا قاعده لا ضرر جاری نمیشه؟ خب دقت کنید به نکته، چون موضوع لا ضرر چی بود؟ من لم یتمکن من تدارک ضرر، این آقا در آن اول من لم یتمکن بود، یعنی ضررش تدارک نشده بود، در آن ثانی تمکن من تدارک ضرر شد، یعنی در آن ثانی ضررش جبران شد، ولو خودش علم به فوریت نداشت اما ضررش به هر حال جبران شد، قاعده لا ضرر نمیاد. به بیان دیگه در قاعده لا ضرر این که طرف عالم بود یا نبود اصلا مهم نیست، قاعده لا ضرر تابع موضوعشه، موضوعش در آن اول من لم یتمکن لا ضرر میاد، در آن ثانی من یتمکن من تدارک ضرر دیگه لا ضرر نمیاد، ولو طرف جاهل باشه، یعنی جاهل به فوریت باشه. پس و یشکه به عدم جریان نفی ضرر هنا، اشکال شده به این که در این حالتی که جهل به فوریت داره در آن ثانی، یعنی مبادرت نکرده، در حالی که شما جهل به فوریت دارید در آن ثانی جرای قاعده نفی ضرر جاری نیست، چون قاعده نفی ضرر موضوعش من لم یتمکن من تدارک ضرر بود، این در آن ثانی تمکن داره چون ضررش جبران شده در آن اول دیگه، ولو خودش نمیدونسته، فوریت رو نمیدونسته. این لتمکنهی دلیل برای عدم جریانه، چرا قاعده لا ضرر جاری نیست؟ لتمکنهی من الفسخ و تدارک ضرر فی آن الاول، این فی آن الاول رو اضافه کنی، چون تمکن داشت، تمکن این شخص از فسخ و تدارک ضرر در آن اول، چون در آن اول تمکن از تدارک ضرر داشت، لذا در آن ثانی دیگه من لم یتمکن نیست. اینا دیگه باید حتما اضافه کنید، یعنی چون در آن اول تمکن از تدارک داشت، پس در آن ثانی که این مبادرت نکرده دیگه من لم یتمکن صدق نمی کند، وقتی من لم یتمکن صدق نکرد قاعده لا ضرر جاری نیست. فیرج الى ما تقدم من اصالت بقاء آثار العقد و عدم صحت الفسخ المغبون بعد زمان الاول. ایشون میگه خب وقتی لا ضرر جاری نشد میریم سراغ اصول عاممون، یه استصحاب بقاء عقد داشتیم، یک قاعده اصالت و لزوم داشتیم، این دوتا میگه بعد از آن اول دیگه بی لازم میشه، یعنی در آن اول قاعده لا ضرر میاد چون من لم یتمکنه، در آن ثانی چون در آن اول جبران شد ضررش دیگه من یتمکن شد، من لم یتمکن من تدارک ضرر نیست، یتمکن من تدارک ضرر، لذا لا ضرر نمیاد. وقتی لا ضرر نیومد میریم سراغ اصول بالاترمون، استصحاب بقاء عقد و اصالت اللزوم. فیرج الا ما تقدم، رجوع میکنیم به همون چیزی که قبلا گفتیم، من اصالت بقاء آثار العقد. اصالت بقاء آثار عقد این همون استصحاب، استصحاب بقاء آثار عقد، و این و همون اصالت اللزومه، و عدم صحت فسخ المغبون بعد زمان الاول، یا این و دوم این که صحیح نیست فسخ معبود بعد از زمان اول، یعنی بعد از زمان اول اصالت اللزوم حاکم میشه دوباره. لذا ایشون میفرماید که جهل به فوریت ما قبول نداریم. و قد حکی عن بعض الاساتین عدم المعذوریت فی الخيار التاخير و المنات و واحد. حالا ایشون میخواد یعنی همپیمان هم میخواد خلاصه بیاره، میگه ما که با مشهور مخالفت کردیم، یه نفرم با ما همراهه، حکایت شده است از بعضی از اساتین که البته پاورقی های ما داره که ما نه حاکیشو پیدا کردیم نه محکیشو، یعنی نه کسی که حکایت کرده رو پیدا کردیم نه اون اساتینی که ازشون حکایت شده پیدا کردیم، هیچ کدومش نیست. حالا شاید کتابی دست شیخ بوده به ما نرسیده. و قد حکی عن بعض الاساتین عدم المعذوریه فی الخيار التاخير، بعضی از اساتین فرمودن که در خيار تاخير معذور نیست، جاهل به فور معذور نیست، یعنی در خيار تاخير گفتن جاهل به فور معذور نیست، اینجا هم همینطوره. ول مناتو واحد، پس تو خيار قبل هم میگیم جاهل به فور در واقع معذور نیست، مناتش واحده، پس همراه پیدا میکنیم و میگیم که جاهل به فور خلاصه خیار ساقط میشه. خیار تأخیر همین بحث بعدی ماست. خیار تأخیر صفحه بعد مفصل بهش خواهیم پرداخت. خیار تأخیر این است که کسی معامله میکنه تا سه روز پول طرفو نمیده، یعنی من کتابی از شما خریدم میگم پولشو برات میارم، هنوز سه روز گذشته پولو نیاوردم، روایت داری معامله فسخ میشه، یعنی یا خیار فسخ داره اون شخص، بهش میگن خیار تأخیر. بله حالا ایشون بعدن توضیحش بعدن میاد، ولی به عنوان شاهد خلاصه ایشون خیار تأخیر رو. ولو ادعى الجهل، حالا بحث چیه؟ خوب دقت کنید، تا حالا بحث این بود که جهل، نمیخوایم ادعای جهل نیست، واقعا جهله، یعنی طرف مدعی و منکر و دادگاه نبود، واقعا جهل به قبل بود، جهل به خیار بود، جهل به فوریت بود، می‌خواستیم ببینیم معذوره یا نه. حالا بفرمایید. یعنی ملاک عدم معذوریت در خیار تأخیر و خیار قبل، مناطش یکیه، همون بله همون لازرر، مناطش که همون عدم جریان لازرر، اینجوری عدم جریان لازر. ببینید تمام عنوان بحث و فشار بحث توی عدم جریان لازرر تو اینجا و جریان لازرر تو جهل به حکم، همش رو همین نکته است که موضوع لازرر، به نظرم حتما دوستان بنویسن، موضوع لازرر من لم یتمکن است. اینو ما به عنوان سوال آخر می‌خواستیم بگیم به دوستان، حالا همین الان داریم میگیم موضوع لازرر من لم یتمکن است، چون موضوع من لم یتمکنه در مورد جهل به حکم، من لم یتمکن هم در آن اول صدق میکنه هم در آن دوم، هم در آن اول من لم یتمکن من تدارک ضرره، هم در آن ثانی من لم یتمکنه، لذا در آن ثانی همچنان خیارش باقیه، اما در جهل به فوریت آن اولش من لم یتمکنه، اما در آن ثانیش من یتمکنه، میتونست فسخ کنه، علم به قبل داشت، علم خیار هم داشت، میتونست فسخ کنه دیگه، پس من یتمکن میشه. پس اگر از شما پرسیدن چرا قاعده لازرر در جهل به خیار جاریه در آن ثانی اما در جهل به فور جاری نیست، یعنی شما در قاعده لازرر رو تو آن ثانی، یعنی بعد از اون تبادل، بعد از فور، تو آن ثانی توی جهل به حکم جاری میدونید، میگید قاعده لازرر میاد، اما تو جهل به فوریت میگید نمیاد، میگید لازرر جاری نیست، علتش چیه؟ علتش موضوع لازرره، موضوع لازرر من لم یتمکنه، تو جهل به حکم آن ثانی هم من لم یتمکنه، اما تو جهل به موضوع آن ثانی دیگه میشه من یتمکن. دقت فرمودین؟ بله. حالا بحث ما در ادعای دادگاهیه. کسی میگه پس نتیجه این شده که جهل به حکم و جهل به قبل اینجا طرف معذوره و اگه فوریت رو انجام نداد عقاب نمیشه. در جهل به فوریت ایشون فرمود که ما میگیم که معذور نیست. حالا اگر کسی ادعای جهل کرد، ادعای جهل کرد، آیا ازش قبول میکنیم یا نه؟ ازش قبول میکنیم یعنی چی؟ یعنی در دادگاه منکر حساب میشود و با یمین قولش قبول میشه، دیگه ازش بیانه نمیخوایم. اینو بارها عرض کردیم در بحث نزاعها و اختلافها، دعوا سر اینه، تلاش فقهیمون سر اینه ببینیم کی منکره. یعنی تلاش فقهی این است که ما منکر رو پیدا کنیم که منکر قولش با یمین مقدمه. درست شد؟ ایشون میفرماید ولو ادعى الجهل بالخيار فالاقوى القبول. اگر ادعای جهل به حکم کرد، یعنی ادعا کرد که من حکم رو نمیدونستم، ایشون میفرماید اقوا قبوله. چرا قبوله؟ یعنی منکر حساب میشه. ایشون میفرماید اینکه قاعدش اینه که اولا یا به خاطر اطلاق لازره یا به خاطر اینکه خدمت شما عرض کنم، ببخشید اشتباه عرض کردم، این که قولشو قبول میکنیم و منکره. چرا منکره؟ دو تا دلیل براش آوردن. یک، اصل عدم علمه. نمیگیم اصل عدم جهله، میگیم اصل عدم علمه. پس این آقای جاهل قولش مطابق اصله، لذا میشه منکر. خوب دقت کنیم. پس ما بحث در این از طرف ادعای جهل کردیم، میخواییم ببینیم منکره یا مدعیه. یکی از راه های تشخیص این بود که اونی که قولش مطابق اصله اون آقا منکره. اینجا اصل عدم علمه، پس قول این آقا مطابق اصله. دلیل دیگری هم براش آوردن، رو گفتن این جهل و علم از اموریست که براش قابل اقام بیانه نیست، یعنی لا یعرف الا من قبله، مگر از جانب خودش دانسته نمیشه. فرمودید در جهل به حکم در آن ثانی، نه دیگه، ببینید در جهل به حکم در آن ثانی خیار جاری بود. این ادعای جهل داره، ما میگیم دروغ میگی، تو جاهل نیستی. ببینید من در حال تلاش میکنم فرقش رو با قبل روشن کنیم. تو بحث قبلی قطعا جاهل بود، میخواستیم ببینیم جاهل معذوره یا نه. تو بحث جدید که ولو ادعای جهل داره، یعنی اون طرف میگه من جاهل بودم، طرف مقابل میگه نه دروغ میگی، جاهل نبودی، ادعای جهل داره. خوب دقت کنید، جهل اگر ثابت بشه بله معذوره، ولی میخوایم ببینیم جهل ثابت میشه یا نه. روشنه چی شو؟ آیا حق منش روشن شو؟ میفرماید اقوا القبول، یعنی ادعاشو قبول میکنی با دو تا دلیل. یک، اصل عدم علمه، لذا مدعی جهل قولش مطابق اصله. دو، علم و جهل از اموری هستن که لا یعلم الا من قبله، لذا منکر حساب میشه. این خدمت شما عرض کنم که یک بیان. ایشون میگه قولشو قبول میکنی الا، مگر اینکه چی بشه؟ خوب دقت کنی، مگر از کسانی باشد که حکم رو بلده، یعنی بعید این آدم حکم بلد نباشه. اینجا اگر اینطوری باشه، یعنی از اون آدمایی باشه که جهل به حکم براش ظهور نداره، اینجا خوب دقت کنید ظاهر اینه که جهلش علکیه، یعنی دروغ میگه جاهله. و قبلا هم بارها عرض کردیم اگر قاعده ظهور با قاعده اصل تعارض کرد، ظاهر مقدمه. اینو بارها عرض کردیم، یعنی اگر کسی قولش مطابق اصله لذا منکر، ولی مخالف ظاهره. یعنی خوب دقت کنید، قولش مطابق اصله ولی مخالف ظاهره. اینجا ظاهر مقدمه. لذا ایشون میفرماید الا ان یکون مما لا یخفا علیه هذا الحکم الشرعی الا لعارضه، مگر از اون کسانی باشه که حکم شرعی از او مخفی نیست مگر به خاطر عارضی، یعنی ظهور نداره این آقا جاهل باشه. پس قولش هرچند مطابق اصله و باید منکر باشه ولی مخالف ظاهره.
استاد ببخشید،
بفرمایید.
استاد این دو دلیلی که آوردید، این دو دلیل نمیشه با هم یه جا باشن، یعنی یکیش برای اثبات قول مدعیه، یکیش برای اثبات قول منکره. یعنی اون جایی که ما میگیم امکانه این که، یعنی
همین دیگه، نه یعنی این سلم ناییست. ببینید گوش کنید، من توضیح بده. سلم نایست یعنی ما که میگیم اصلا منکره. اگر شما بگید مدعیه، ما میگیم لا یعرف من قبله، اینجوری دیگه، سلم نایی. لذا ایشون میفرماد الا ان یکون مما لا یخفا علیه هذا الحکم الشرعی الا لعارض، یعنی بیماری. این آدمی است که حکم شرعی از اون مخفی نیست، بگه مریض شده باشه، وگرنه آدمی است که حکم بلده. لذا قولش به جهل خلاف ظاهره، مطابق اصله، علی خلاف ظاهره. ففیه نظر، شیخ میفرماد البته در این حرف نظر است، در این که ما بگیم که در واقع اینجا به خاطر ظهور این آدم ظهور خلاف ظهوره، این خدمت شما عرض کنم که لذا مدعی میشه چون قولش خلاف ظاهره، این نظره. دو تا وجه براش گفتن. اولا میگن که ما چون اصالت عدم علم داریم دیگه اصلا کاری به ظهور و اینا نداریم، یعنی اصالت عدم علم جاری میشه. و خدمت شما عرض کنم که بله و نه، همین یکی من فکر کردم دوتاست. خدمت شما عرض کنم که خلاصه این فیه نظر رو گفتن که این که ما گفتیم که این آقا ظهور کلام، یعنی بخوایم ظهور عمل بکنیم، چون اصل عدم داریم و اصالت عدم داریم دیگه جایی برای اینکه سراغ ظهور بریم مثلا نداریم. البته عرض کردم ما در تعارض بین ظهور و اصل ظاهرا ظهور مقدمه بر اصل. به هر حال بعضی ها مثلا فیه نظر رو، اینم من دیدم دیشب در شروع، فیه نظر رو توضیح همین مطلب قرار دادن، یعنی توضیح همین الا قرار دادن. یعنی درسته که قولش خلاف اصله، اما چون خلاف ظاهره، خلاف ظاهر ملاکه. یعنی درسته، ببخشید بد گفتم، درسته قولش مطابق اصله، مدعی جهل، درسته قولش مطابق اصله ولی مخالف ظاهره. لذا بعضی اینو توضیح همین مخالف ظاهر بودن قرار دادن. بعضی اون گفتن نه، این مخالف ظاهر ما میخوایم بهش نمیپردازیم، اصل ملاکه نه ظهور. فیه نظر رو اینجوری معنا کرد. خب این تمام. یه بحثی رو مرحوم علامه دارن، یه عبارتی رو مرحوم علامه دارن تو بحث جهل. مرحوم شیخ عبارت ایشون رو میارن و یه اشکالی بهش میکنن. عبارت علامه اینه، خوب دقت کنید، و قال فی تذکره فی باب شفعه، در کتاب تذکره در باب شفعه، تو باب شفعه موضوع چیه؟ مثل بحث ماست، طرف اعمال لعارضان، عرض کردم مثلا بیماری، یعنی این آدمیه که احکام بلده، مگه مریض شده باشه، آلزایمر گرفته باشه، اگه آلزایمر نگرفته باشه حکم بلده، لذا جهل در او ظاهر نیست. موضوع تو بحث علامه در تذکره در باب شفعه ایشون همین بحث مطرح شده. یعنی یه نفر، چون شفعه هم قائل به فوریم دیگه، در شفعه هم ما قائل به فوریم، کسی ادعا میکنه که من نمیدونستم که حق شفع دارم مثلا، و ادعای جهل کرده، آیا ازش میپذیریم یا نه؟ خوب دقت کنیم. یعنی نمیدونستم که علل فور، در واقع حالا عبارت رو ببینیم. و قال فی تذکره فی باب شفعه انه لو قال، اگر اون شریک بگه که لم اعلم ثبوت حق الشفعه، من حق شفعه رو نمیدونستم، یعنی جهل به خیار، جهل به حکم، نمیدونستم حق شفعه دارم. او قال اخرت لانی لا اعلم ان الشفعه على الفور، تأخیر انداختم چون نمیدونستم شفعه على الفوره. مرحوم علامه اونجا فرمودند فإن کان قریب العهد بالاسلام او نشأ فی بریت که لا یعرفون الاحکام قبل قوله و له اخذ بالشفعه و الا فلا. اگر قریب العهد به اسلام باشد، یعنی تازه مسلمون شده، قبلا مثلا مسیحی بوده، یهودی بوده، لائیک بوده، تازه مسلمون شده، لذا احکام اسلام طبیعیه که بلد نباشه. او نشأ فی بریته، در یه بیابونی رشد کرده، در یه بیابون گرده و این آقا احکام نشیده، که این آدم لا یعرفون الاحکام، که احکام رو بلد نیست، قبل قوله، ما قولش رو قبول میکنیم، ادعاش رو میپذیریم، و لهول اخذ به شفعه میتونه بکنه، و الا فلا. اما اگر قریب العهد نباشه و در بریه هم نباشه، ما حرفش رو نمیپذیریم، میگیم قولت خلاف ظاهره. خدمت شما عرض کنم، شیخ میگه ببین ایشون هم همین کارو کرده، یعنی همین حالت رو فرموده، که یعنی ظهور رو ملاک قرار داده، گفته اگه قولش به ظهور بخوره به این که جاهل باشه، ما قولش مطابق ظاهر است و منکر است، اما اگر بهش نخوره که جاهل باشه، این قولش خلاف ظاهره. خب مرحوم شیخ میفرماید خب شما منظورتون از این تخصیص چیه؟ خوب دقت کنید، تفصیلی که جناب شیخ میده رو من باز کنم. ایشون میگه این آدم، منظورتون اینه، ما احتمال جهل در او بدیم یا ظهور جهل دارد؟ ظهور یه ذره قوی تر از احتماله، احتمال دایرش وسیع تره، یعنی گاهی خود من احتمال میدم ولی ظهور نداره، ولی احتمال جهل رو میدم. ایشون میگه اگه منظورتون احتماله، یعنی اینجوری هر کس احتمال جهل رو بدیم قبل قوله، اگر منظورتون احتمال باشه، خب شما چرا اختصاص دادید به قریب العهد به اسلام و نشأ فی البریه؟ احتمال خیلی جاها میاد، احتمال در قالب عوام الناس میاد، چون احکام بلد نیستن. پس اگر منظورتون اینه هر جا احتمال بدیم قبل قوله، اگه احتمال داره میگی چرا تخصیص دادی به این دوتا مثال؟ به قریب العهد و نشأ فی البریه اختصاص نداره، قالب مردم احتمال درشون داده میشه. اگر منظورتون ظهوره، یعنی این غالبا قولش ظاهره، خدمت شما عرض بکنم که خب اینجا اگر ظهور رو شما میخوای به دست بیاری، بله مثال این دوتا قیدی که زدی خوبه، چون در مورد قریب العهد و نشأ فی البریه ظهور داره که جهلش معنا داشته باشه. خب ما دیگه ما نیازی به ظهور نداریم، اصل عدم علم داریم دیگه. یعنی اگر شما میخوای به ظهور تمسک کنی و بگی چون قولش مطابق ظاهر است لذا منکر است، خب این ظهور خوبه، مثالی که زدی قریب العهد به اسلام نشأ فی البریه برای ظهور خوبه، اما اصلا ما نیاز به ظهور نداریم، اصل عدم علم داریم دیگه. پس خلاصه یه حرف، ایشون میفرماید اگر منظورتون از تقیید که اون که لا یعرفون الاحکام قبله، کسی که احکام نمیدونه قولشو قبول میکنیم، این که قبول را مقید کردید به لا یعرف الاحکام، اگه منظورتون کسی است که احتمال جهل توش میرود، خب احتمال که اختصاص به این دوتا مثال نداره، غالب مردم احتمال درشون میره. اگر منظورتون ظهوره، یعنی میگید ما قبول میکنیم قولش را هر وقت ظهور داشت، خب این ما قبول قولش نیاز به ظهور نداره، اصالت عدم داریم. عبارت رو ببینیم، فَإِنْ اَرَادَ بِتَقْيِيد، اگر منظور شما از تقیید، تقیید چی؟ تقیید قبول قول، بالاش می‌نویسید یعنی منکر بودن، تقیید قبول قول یعنی منکر بودن به اون جایی که لا یعرف الاحکام. پس تقیید زدید، خوب دقت کنید چی رو به چی تقیید زدید، تقیید زدید قبول قول رو به لا یعرف الاحکام. اگر اراده به تقیید المذکور، یعنی این قبول قول به لا یعرف الاحکام، تخصیص و سماع، سماع یعنی قبول قول، حالا سماع نیست قبول قول، تخصیص میزنید سماع رو یعنی قبول قول رو به من یحتمل فی حق الجهل، یعنی به مرتبه ظهور نرسیده ها، فقط احتمال میره براش، احتمال براش میره جهل، به حد ظهور نمیخواید برسونید. خب اینجا اصلا ما نیاز نداریم که به این، نیازی ما به این مثالهایی که شما زدید نداریم، فلا حاجت الیه، یعنی حاجتی به این قید قریب العهد و نشأت فی البریه نداریم. این نشأت فی البریه و خدمت چون قریب العهد نیاز بهش نداریم. چرا نیاز نداریم؟ چون خیلی ها اینجوری هم، لأن اکثر العوام و کثیرا من الخواص لا یعلمون مثل هذه الاحکام، اکثر اینو و نمیدونن. اما و ان اراده، اما اراده کردید از این تقیید، این که میگید ما لا یعرفون الاحکام، منظورتون کسانی است که ظهور در جهل دارن. بله اینجوری میخواید بگید این تقییدتون به قریب العهد به اسلام و نشأت فی البریه خوبه، اما ما نیاز به ظهور اینجا نداریم چون اصل عدم علم داریم. و ان اراده تخصیص و سماع، شما اراده کردی تخصیص سماع رو یعنی قبول قول رو به من یکون و ظاهر فی حقه عدم العلم، کسی که ظاهر در حقش عدم علمه، مرتبه بالاتر از احتمال ظهور میخواد، چون یه حرف درستیه، مثالتون مثالای خوبیه، تقییدتون به قریب العهد و نشأ فی البریه تقیید درستیه، اما ما نیاز به ظهور نداریم، اصل عدم علم داریم دیگه. ففیه انه لا داعی الی اعتبار الظهور، انگیزه ای نداریم برای اعتبار ظهور که این آدم رو منکرش کنیم، یعنی این آدمی که ادعای جهل داره رو منکر کنیم. چرا نیاز به ظهور نداریم برای منکر کردنش؟ معن الاصل العدم، در حالی که شما اصل برای عدم دیگه، وقتی اصل عدمه و اصالت عدم داریم، ما چه نیازی داریم که این آدم رو ظاهر قرار بدیم برای قولش که بعد بگیم قولش حجت، قولش مقدمه چون قولش مطابق ظاهره. خیلی خوب، بعد ایشون بحث ناسی و شاک رو هم مطرح میکنن، رو میخواستم تموم کنیم که فردا وارد تأخیر بشیم، ولی دیگه حالا مجبوریم فردا ناسی و شاک رو اول بگیم بعد وارد خیار تأخیر بشیم. دوستان همون نکته برای جواب سوال، همون نکته که عرض کردیم رو بگن که چرا قاعده لا ضرر در جاهل به خیار جاری است ولی در جاهل به فور جاری نیست، در آن ثانی، یعنی چرا جاهل به خیار معذوره ولی جاهل به فور معذور نیست؟ دوستان اینو جواب بدن که چرا جاهل به فور معذور نیست ولی جاهل به خیار معذوره، یعنی اینو توضیح بدن چرا در جاهل به فور قاعده لا ضرر در واقع جاری نمیشه در آن ثانی ولی در جاهل به خیار قاعده لا ضرر جاری میشه. خسته نباشید. سایر الله وای خدا.
هست
چرا بنظر عوضم میشه به هر نجاز خدا دست میکنم هستم
مطالعه شده برگرم
ببینید
Thank you. سلام همه خوشگلا شما به سمایی در جریان نیستید من باید این جمع خودمونی میشن خوشگلا خطاب میکنن چه نزید یه لحظه بچه های جمعه من میخندن این خنده بچه ها رو نیست که به زیبایی خوشش شک دارن چرا از این که اندار خوشگل بشون میشه
از الان قاعده جدید میشه 13 دقیقه این شدات ملاک این کار ما هست
که چی شد؟ چنگی شد؟
قاعده عوض شد 13 دقیقه ملاک این کار ما هست اگر که بیتر از این مورد بیان تخیل میخوره تا شده 20 دقیقه که منزله این 20 هست
تا 13 دقیقه بود من تا 13 دقیقه یا 13 دقیقه ساعت
من استاد بیاد نه فرق نداره 13 دقیقه ملاک این کار
یعنی الان استاد 20 دقیقه میاد 13 دقیقه اینجا بودی بود نمایدش رو ترقیم
میکنی
جدی؟ این کی گفت؟ دیش آقای دارابی گفت؟
چی؟
آقای دارابی این گفت؟ حالا نمیشه بود بشه من کامی باشه من هر بین زده نمیشه بدون زردیقه باشه
من حالا قرار شدم چی بود من یاد از اون دیگر
آمده نه قرار داده نیست
قانونی که در هر صورت همون دونه قانونی اینجا رو چاره نشون
باید به خاطر اینکه سرشگلات کلاس اون بر ایجاز شد من بخواهم چرا تحقیل در اینجا من خواستم قاعده من نشون قاعده شده این
اونباره یعنی آقای احسنی؟ نه نه
قاعده شد پیش های دارایی تنظیم نشده پیش های دارایی تنظیم میشون مطمئن باش خیلی
حالا چیشه یه بار دیگه میگی من الان تا 13 دقیقه میشه تأخیر هم کلاس که 10 دقیقه هست که رجعه
هست
تأخیر ها تا
13 دقیقه
بودو بعد 13 دقیقه میشه تأخیر تا 20 دقیقه آها یه 7 دقیقه بودن تایم تأخیر یاده هفت دقیقه وقت داریم بیاریم اگه از هفت دقیقه نایمدی
امسا که ناسه های احمدی بسیقه من یه نمکنی داریم کنم قیمت
من نفهمیدی؟ حالا بیاد ما دقیقه اومدیم سیزن نمیشیم و باید ما آسان نمیشیم از این سطح توقع یا چوزا تغییر میکنه از این من با متوقع میریم جلو واقعا استاد ساعت دو در میاد من باید و شما به اساس دو ده دقیقه که ساعت نمیشنگیم از این دو پنج دقیقه میشنگیم استاد دو پنج دقیقه زنگرشون ما این کار نکنم از این نفر بیتون نکرده باشی در تحقیق درست بودن بس باکس
اتحاق فرستاد
بیشتر نیست. دو بار تغییر کرد. اول سال داره این حسود رو آنها دیر تغییر نکنه. دو بار تغییر در دست دیگه. اونم هزار تو حسودهایی رو ببخشید و فکر یه رضا خوشحال شدید. یعنی انقدر دیگه صد توقع ما به سر وقت بوده ایشون بود یک بار من به خدا سه دقیقه تغییر کرد رو فکر کردیم امروز من نمیام دیگه. یعنی انقدر دیگه چیه واقعا سر وقت یه بار یعنی من یه حضور اینقدر ایشون منظر از اینگر بعد دوموری حضور دیگه میگه داشتیم با بول میرفت سلام بگیم از
بفهمم تاش کنم بسید خیلی بشه.